الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
به صحرا بنگرم صحرا تبینم به دریا بنگرم دریا تبینم به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان قامت رعنا تبینم شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ به ویژه شما علاقمندان به برنامه زنده به هفت اقلیم قبول باشه نماز شما عبادت هاتون امید که در این دقایق معنوی از ما هم به مهربانی و نیکی و به دعای خیر یاد کرده باشید هنگام که این نغمه واسونک شیرازی رو میشنوید، باید برای شما بگم که ما به مناسبت 15 مهر ماه که روز جهانی روستا بود، در برنامه زنده هفت اقلیم ماجرای ظرفیت های روستایی گردشگری ایرانی رو پیش کشیدیم با آقای دکتر عبدالعلی پور، کارشناس برنامه همون. ایشان پژوهشگر میراث فرهنگی و گردشگری هستند. از شما عزیزان هم پرسیدیم که جذابترین، متفاوتترین و خاصترین روستا از روستاهای ایران زمین که تا این لحظه بازدید کردید کدام هستن، اون رو برای ما معرفی کنید. در فرصت پیش رو میخواییم پیامک های شما رو بخونیم. که در شیراز و حتی در اصفهان واسونک ها در واقع شعرهایی هستند که در طی مراسم عروسی خانواده عروس و داماد یه جورایی شبیه مثلا رجزخوانی برای همدیگه و در جواب به همدیگه میخوانن. اصلا یک مسابقه است که مپرس، یعنی اون خانواده های سنتی همچنان این آیین واسونک خوانی رو اجرا میکنن. باری بریم به سراغ پیامک هامون. حمید میرزایی گفتن که زیباترین روستایی که رفتم از نظر طبیعت و منابع طبیعی و آب و هوایی بی نظیری که داشت، دشت لاله های واژگون بود. در تنوع رنگ ها واقع در روستای دربید از توابع شهرستان داران از فریدن استان اصفهان که به نظر من واقعا شاهکار خلقت پروردگار اونجا میشه تماشا کرد. سعید گیتی نورد از هشتگرد هم گفتن که زیباترین و بهترین روستایی که دیدم روستای کندوان تبریز بود، به دلیل معماری خاص خانه هایی که در دل کوه بودند. و شنونده دیگری هم گفتن که جذابترین روستا چوپانان بوده، 2 سال اونجا بودم و به زیباترین روستایی هست که دیدم. ای کاش ویژگی خاص این روستا رو هم برای ما بیان کردید. کارشناس خوب ما آقای عبدالعلی پور الان حاضر هستند و ما میزبان حضور صدای ایشان. درود دوباره بر شما آقای عبدالعلی پور، خیلی خوش آمدید باز هم.
سلام، ارادتمندم، وقت شما بخیر. عصر همه شنوندگان عزیز، خوب برنامه هم به خوبی و خوشی انشاءالله در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. ما رسیدیم به بخش جذاب اقتصاد در صحبتمون در مورد روستاها، چنان که خب ظرفیت‌های اقتصادی خیلی خوبی هم در دل گردشگری روستایی ما وجود داره. یعنی ما که این همه دغدغه‌های اقتصادی خیلی پررنگی داریم، به ویژه پس از واقعا مصیبت کرونا که بسیاری از ظرفیت‌های گردشگری ما واقعا نابود شد، متاسفانه خیلی به خاک سیاه نشستن برخی از دوستانمون. انشالله که بتونن برپا بشن و دوباره این جریان اقتصادی به پویایی گذشته همراه باشه. اما چطور میتونیم این ظرفیت‌ها رو تماشا کنیم و به این فکر کنیم که میشه دوباره اینها رو پویا کرد و به راه انداخت در حوزه روستا؟
بله، در روستاها واقعا لازمه که اشاره شد. به نظر میرسه که اگر واقعا ما به موضوع گردشگری روستایی، حالا بخواهم یه تعریف خیلی سریع و گذرام ازش داشته باشیم، شاید تو مجامع مختلف خیلی به زبان ساده تر ببینید، مثلا گردشگری روستایی شامل، بخواهم میگم، هر نوع فعالیت تفریحی یا گذران اوقات و فراغت، یا که بتونه افراد با در واقع بتونن با دریافت خدماتی مثل مثلا خوردن غذا و محل اقامت، استفاده از محصولات محلی بومی و صنایع دستی اون روستا، حالا ساکنان محلی رو مد نظر هست، در مکانی که از نظر قوانین و مقررات جاری کشور یا از نظر مالیات اقتصادی فرهنگی روستا محسوب میشه، اینو شما گردشگر روستایی. شما بتونید توی این فعالیت، توی این حوزه بتونه کسی بره در واقع این خدمات رو بگیره. به نظرم تعریفش تو مجامع جهانی هم اسمش گردشگری روستایی هسته. خیلی گردشگری روستایی به نظر من موضوع مقفول مانده است که فکر میکنم که توی اقتصاد گردشگری کشور ما خیلی ازش غفلت کردیم، همونطور که خیلی از جا غفلت کردیم و یکی از جاست. به نظر من میرسه که واقعا تو بحث گردشگری روستایی ما اصلا باید دنبال یک فعالیت مهم اقتصادی بهش نگاه بکنیم. بله. اگر بخوام از این منظر بیش توجه بکنیم، ببینید هدفهایی که حالا ممکنه که تو موضوع گردشگری روستایی دنبال بشه، چه اتفاقاتی میتونه برای روستاها واقعا بیفته اگر خوب بهش توجه بشه. ببینید بحث مشکل توسعه نیافتگی روستایی ما، اگر افراد بتونن برن به اونجا مراجعه بکنن میتونه این موضوع رو حل بکنه. بحث مهاجرت هایی که معمولا ما داریم، ما خیلی از روستاها ما خالی از سکنه شدن به خاطر نبودن امکانات زیر ساختا، چون دارم حالا امکانات اولیه زندگی و اینجور چیزا، خب طبیعتا باعث مهاجرت خیلی از ساکنان و روستا به شهرها شدن. بحث به اصطلاح معکوس کردن موضوع مهاجرت رو فقط یک مسئله میتونه حل بکنه به اعتقاد من، و اونم گردشگری، توجه ویژه به گردشگری روستایی است که گاهی از اوقات شما میبینید که اتفاقات داخل از روستای ما افتاده.
آقای دکتر عبدالله پور، موضوع گردشگری روستایی از نظر سازوکار اداری روند ساده‌ای داره یا بازم پیچیده است؟
ما داریم پیچیده‌اش میکنیم. اینقدر ساده است، به همون سادگی که در روستا وجود داره. هر چی ما بریم تو دل روستا بخوایم بعضی از معادلات و چه می‌دونم موضوعاتی که توی مباحث جهانی و از اشل‌ها و شاخص‌های مختلفی رو بذاریم براش، به اعتقاد من کار به خطایی رو انجام بدیم. باید بگذاریم به همون سادگی که روستا، با همون مفاهیمی که درش هست، باید به نظرم اتفاق بیفته.
خب الان ما میتونیم با یک مهمان دیگری هم گفتگو کنیم، یعنی بحثمون رو سگانه کنیم و همراه خواهیم بود با جناب آقای یوسف بیتخوری. ایشان معاون گردشگری استان خراسان رضوی هستند. درود بر شما آقا، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز و مهمان عزیز برنامه.
سپاسگزارم. شنونده بحث ما در مورد اقتصاد گردشگری به ویژه در بخش روستایی بودین؟
بله داشتم الان میشیدم استفاده کردم.
خواهش میکنم. خب صحبت های شما رو گوش میکنیم، شما نظرتون چیه؟ چقدر از این ظرفیت ها بالفعل هستن؟ حالا در اونجایی که شما معاونتش رو بر عهده دارید وضعیت چطوریه؟ میخوایم از دید شما ببینیم ماجرا رو.
بحث گردشگری روستایی با توجه به بالاخره زیبایی ها و فرهنگ خاص روستایی که خودش میتونه جاذب گردشگر باشه، خب خودش پتانسیل بسیار بالایی در زمینه جذب گردشگر داره و این مسئله خب به هر حال تا سنوات گذشته به نظر میرسه که ما اونجوری که باید و شاید به این موضوع توجه نکرده بودیم. چند سالی هست که با دو تا عنوان، با عنوان حالا بحث مرکزی که مجبب مرکز گردشگری کشاورزی و همچنین بحث اقامتگاه های بومگردی که عمدتاً در روستاها و مناطق کمتر معرفی شده است، اومدیم بحث روستا ورود کردیم. روستا خب تفاوت خاصی البته با بحث طبیعت‌گردی داره. یک جایی هست که انسان ساخته، زندگی جریان داره، مردم دارن اینجا زندگی میکنن. حالا جامعه خود جریان گذشته شاید تغییر تحولات رو پذیرفتن، اما خب خیلی ها دوست دارن که بیان این فرهنگ روستایی، نحوه معیشت روستایی و پذیرایی خاصی که در روستاها وجود داره رو از نزدیک تجربه کنم. به همین خاطر چون فهمید بحث استان خراسان رضوی چجوری بوده، ما در چند سال گذشته حدود 150 مجوز اقامتگاه بومگردی دادیم که عمدتا تو روستاها هستن و اهالی روستا رو در حقیقت آموزش دادیم و تونستیم البته با همون فرهنگ خاص خودش و استفاده از مسائل بومی و محلی و اقلیمی که در هر منطقه وجود داره، این مجوزها تونسته کمک کنه به ما که وقتی میریم گردشگر به کسی میگن که حداقل یه شب اقامت داشته باشه، بتونن اجزام گردشگر برن و در روستاها حضور داشته باشن و این تا حضوری تونسته کمک کنه به بحث اقتصاد گردشگری. خب در کنار بحث کشاورزی و دامپروری و دامداری که در اجزام دارن بتونه کمک بشه. اما خب بله اونجوری که باید شاید بله. از ظرفیت ها استفاده نکردیم. بحث مرکز گردشگری کشاورزی البته مجوز جدیدتر ماست. ما در استان خراسان رضوی نزدیک به 20 مجوز از این گونه رو داریم صادر میکنیم. البته اینا لزوما تو روستا نیستن، اما جایی که نزدیک به روستا هستن و زندگی اونجا جریان داره و مردم اونجا هستن خیلی جذابتر بوده و ما تونستیم به حدی این نقصانی که در گذشته وجود داره رو جبران بکنیم. من خود به هر حال توجه به تعداد و کثرت روستاهایی که ما در استان خراسان رضوی و البته در کشور داریم و می طلبه که خیلی بیشتر به این موضوع توجه.
بسیار عمالی. آقای عبدالعلی پور، من خیلی دوست دارم که ماجرا رو از این بحث به حالت گزارشی ببریم به این سمت که اون معضلی که ما باش مواجه هستیم در زمینه بالفعل کردن ظرفیت های گردشگری روستاییمون و اون موانعی که وجود داره در گفتگوی شما و آقای یوسف بیتخوری بکاوم و بشنومش. شما موضوع رو مطرح کنید. الان با یک نفر ما مواجه هستیم که در واقع در جریان این مسائل اداری و پیچ و خم های این ماجرا هست. من دوستم که این بحث رو شما با ایشان آغاز کنید.
بله، من از سلام عرب دارم خدمت جناب آقای بیتخوری، معاونت محترم گردشگری سازمان میراث فرهنگی استان رضوی، که واقعا از به نظرم کارشناسان خبره و اهل فن حوزه گردشگری هستن. بله. با بسیار طولانی تصور میکنم که با تسلطی که دارن به موضوع گردشگری حالا اشاره کردن. من تصور میکنم که گاهی از اوقات ما از بعضی از چارچوب هایی که توی سیستم ها و نظام های خودمون برای حالا نظام من کردن یه جایی مثل روستا خود باید به نظرم ساده تر و روان تر برخورد بکنیم. ببینید، وقتی که ما توی دولتی میایم میگیم که آقا چه بودم روستاهای هدف گردشگری، همین روستاها هدف گردشگری، ما الان مثلا برمیشموریم میگن که ما مثلا 100 تا روستا در کشور داریم که اینا روستاهای هدف گردشگری. کدوم روستاست در کشور ما که هدف گردشگری میتونه نباشه؟ با همه روستاها هستن دیگه هدف گردشگری هم. واقعا اگر بخوایم از این موضوع و منظر بهش نگاه بکنیم، ببینید حالا میگیم تو حوزه بومگردی، حالا چه می‌دونم خیلی از خانه‌های روستایی، وقتی شما میرید توی روستایی قاعدتاً شما مهمان اون خانواده میتونی باشی، خیلی صمیمانه و خیلی راحت. چه می‌دونم برید توی خونه‌ای که یا اتاقی که برای شما در نظر گرفتن برای اقامت شما، از شما پذیرایی بکنن با غذاهای بومی و سنتی و محلی خودشون. مهمان یک روستایی بودن آداب خاص خودش داره. اون روستایی کاملا آشنا به موضوع مهمان و میزبان، حالا خب اون هستش، قطعا هست، خودش میدونه که از بهترین امکانات و شرایطی که داره میتونه برای مهمانش استفاده بکنه. وقتی که گردشگر وارد یک جامعه محلی میشه، قاعدتا فقط تنها موضوعی که حالا شاید تو بحث مبحث قبلی هم ما داشتیم، احترام به آداب و رسوم محلی اونجاست، احترام به قواعد اونجاست، احترام به چارچوب‌هایی که تو اون روستا باید وجود داشته باشه، به سنت ها، به خصوص حالا قوانین خاصی ممکنه مد نظر نباشه. حتما باید این گردشگر که البته خیلی از هموطنان عزیز ما کاملا واقع پر وقتی که وارد یک روستا میشن به تمام حرائن، چارچوب ها و آداب، رسوم، سنت ها، همه اینها کم و بیش آشنا هستن، بلدن، میشناسن، میدونن که چگونه باید برخورد بکنن. من تصور میکنم این هم باز حوزه ایست که باید دوستان ما در سازمان میراث فرهنگی به این موضوع بیشتر توجه بکنن. بیایم ببینیم که واقعا تمام مزایایی که امروز برمیشواریم برای توسعه گردشگری روستایی چقدر اتفاق افتاده. وقتی که ما میریم سراغ گردشگری روستایی چه اتفاقات خوب و چجوری میتونیم از این منظر موضوعات و مسائل و معضلات روستاهای دور افتاده یا چه میدونم کمتر توسعه یافته خودمون رو بیشتر بهش توجه بکنیم. ببینید، من معتقدم که بحث گردشگری راه حل نهایی توسعه روستایی است اگر بهش توجه بشه، تقویت بشه. حتی اگر در یک روستایی که اقتصادش مبتنی بر کشاورزی است، اونجا ممکنه که زمین وجود نداشته باشه، یا اگر زمین کشت مناسب وجود داشته باشه، یا اصلا آب وجود نداشته باشه. خیلی از روستاهای ما به خاطر مشکلات و معضلات کم آبی گاهی از اوقات خالی از سکنه شدن. تنها موضوعی که میتونه به نظرم اقتصادی که جایگزین کشاورزی باشه بعضی از روستاهای که الان مناسب هستن، موضوع گردشگری روستایی است. بحث متنوع کردن فعالیت‌های اقتصادی روستاست. حالا حتما شنیدم اگر کسی توی حوزه کارگاه بافت داره، قالی داره، قاعدتا اون میتونه خودش از یک منظر یک جاذبه باشه واسه گردشگران تو حوزه بافت، شنیدم حالا گلیم، چه میدونم بافتنی‌ها و حوزه‌هایی که حالا توی این حوزه صنایع دستی میتونه وجود داشته باشه.
من حالا خیلی دوست داشتم که از جنس پرسش باشه که این گفتگوه در بگیره با آقای بیتخوری. آره. میخوایم باستاب کلام شما
من حالا آقای بیتخوری که خب میگم اهل فن هستن و میدونم خودشون خیلی استاد هستن. ببینید، اصلا پراکندگی استان خراسان رضوی به نظر من واقعا به لحاظ تنوع اقلیم، شرایط مختلفی که حالا وجود داره، و کمابیش هم حالا خود بهش توجه شده، ولی همین قصد که اینها در شمار اعداد مثلا به فرض مثال نمیدونم الان آقای بیتخوری چه فعالیتی کردن که واقعا کسانی که وارد استان خراسان رضوی میشن که گردشگری حالا تو بحث مذهبیشو خب بارگاه ملکوتی آقا علی ابن موسی رضی الله علیه السلام اونجا هست، شاید از این منظر خب خیلی مردم سفر میکنن. من معتقدم به استان خراسان رضوی گاهی از اوقات جناب محمد عزیز شاید بشه گفتش که هر سه سال یک بار تقریبا 80% یا شاید کمتر یا بیشتر جمعیت ایران یک سری به مشهد میزنن، میرن فقط صرفا برای زیارت. وقتی که تو حوزه گردشگری روستایی توجهی که میتونه از این طریق توجه این همه زائر و این همه گردشگر رو به سمت و سوی مراکز مختلف روستایی استان خراسان رضوی جلب بکنه، بسیار پتانسیل بالا و زیادی میتونه وجود
داشته باشه. من یه فرصتی میخوام از شما، من دوست دارم که این آینه صحبت‌های شما رو در چشم‌انداز فکری آقای بیتخوری هم بشنوم. آقای بیتخوری با ما همراه هستید؟ من دو تا درود بر شما، دو تا موضوع مطرح شد، یکی این تسهیل فرایند به واقع ورود یک روستا به موضوع گردشگری از لحاظ مسائل اداری، این که بتونن مثلا یک اقامتگاه درست کنن اصلا چقدر همراهن. به هر حال ما استان خراسان رضوی رو یه استانی میدانیم که واقعا شرایط خاص خودشو داره، از نظر عرفی، از نظر سنتی، از نظر فرهنگی، شاید به تعبیری کمی متفاوت از جاهای دیگه. این روند پیوستن یک روستا به یک تشکیلات مثلا گردشگری در استان خراسان رضوی روند سخت و پیچیده ایه؟
البته من جا داره تشکر کنم از عبدالعلیزاده عزیز،
عبدالعلی پور هستم، بله
عبدالعلی پور عزیز که صحبت خیلی خودش فرمودن. ببینید در بحث روستاها در استان خراسان رضوی هم که ایشون هم فرمودن، ما یه تنوع ویژه‌ای در بحث حتی روستاها داریم. در منطقه شمال خراسان شهرستان کلاس، شهرستان درگز، نوخندان، چاپشتو و فضایی داریم که کاملا فضای سرسبز و خوبیه و اونجا حتی کشت برنج رو ما در شمال خراسان رضوی داریم. در مرکز استان شهرهای مثل سبزوار، مثل نیشابور که با ترکون و اینا متفاوت هم تربت ایدریه و حتی تربت جام اگر بسن به شهر و این سمت خاص و نصیفان رو داریم، و جنوب خراسان هم باز یه تنوع اقلیمی حتی به لحاظ معماری داریم، مثل شهرستان گناباد، بجستان و بردسکن، کاشمر و شهرستان هایی که هر کدوم به شکل خودش به هر حال تنوع فضایی رو داره. ما برای بحث مجوز هامون خوشبختانه به ناز که مجوز تقاضا برای مجوز ها به دستمون میرسه، ما بلافاصله جلسه کمیسیون موافقت اصولیش رو برگزار میکنیم. ما خیلی همونجور که آقای عبدالعلی پور هم فرمودن سختگیری برای بحث مجوزها نداریم، به معنی که ما تقاضا میدن میریم سراغشون، بازدیدمون انجام میشه و
یعنی اراده وجود داره که اصلا به این نقطه برسن روستاییان.
بله بله، من فکر میکنم که این مطلب یه خورده جلوتر از این موضوع است. من میخوام به دو تا نقطه اشاره کنم.
بفرمایید.
اینکه خیلی از دوستان عزیز که میان از ما مجوز میگیرن، فضا برای بحث حالا بازار و جذب گردشگر براشون خیلی فراهم نبوده. ما از سرانه 6 ماه گذشته که حالا فضا بهتر بوده برای بحث گردشگری، تورهای آشناسازی رو برگزار میکنیم برای مدیران دفاتر و شرکت های خدمات مسافرتی و راهنمایان تور که اینا در حقیقت برگزار کننده تورها به مقصد روستا هستن، خصوصا از مشهد به شهرستان ها. ما در همین چند ماه گذشته یه تور آشناسازی به شهرستان کاشمر و خلیل آباد داشتیم، یه تور به فریمان برگزار کردیم، یه تور برای درگز و نوخندان برگزار کردیم و هدف ما دقیقا معرفی جذابیت ها و جاذبه های گردشگری شهرستان و خصوصا بازی از این اقامت های بومگردیه که الان آماده هستن و دارن خدمات شدن به گردشگران و اینا از مند معرفی بیشتر. یه نقطه این مثلا شما کار کردیم در این زمینه بیشتر خدمتتون برسید. نقطه دیگه که میخوام اشاره کنم بحث زیر ساختاست در روستاها که شاید عمدتا از وزارت گردشگری، حالا وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کار زیادی در نمیاد و خصوصا بحث راهها و مسیرهای دسترسی به روستاهای ماست که بالاخره فکر میکنم اینکه از مشکلات عمده از بخشی از اینا رو ما از طریق اعتبارات البته مختصر دانشگاه کوشش بدیم. همه نیازمند یک حمایت جدی از طرف دستگاه‌های متولی در حوزه توسعه زیر ساختان و مخصوصا راه‌هایی که ما بتونیم برای دسترسی کاری انجام بدیم که در این زمینه باش بمکنن خیلی در روستاهای ما به این خاطر نمیتونیم ما سراغشون بریم. یه بحثی هم آقای معروف عبدالعلیپور فرمودن در بحث روستاهای هدف گردشگری، ما به این مسئله خیلی راستش تفصیل قائل نشدیم. هر کسی که از هر روستایی به ما مراجعه بکنه و قابلیتی رو داشته باشه که بتونه جاذب گردشگران باشه، ما رفتیم سراغشون و خواهش کردیم که بیان تشکیل پرونده بدن. و این مسئله البته در استان ما 35 تا از این روستا وجود داره. خیلی روستایی شاید با قابلیت‌های بهتر و شاید مشابه این روستا هم داریم که خیلی سراغ بحث روستای هدف گردشگری نرفتیم. و برای ما مهم اینه که اون مجموعه‌ای که میخواد تقاضا بکنه شرایطشو داره یا نه.
آقای یوسف بیتخوی، معاون محترم گردشگری خراسان رضوی، متشکرم که در این گفتگو با ما همراه بودید و شرحی از فعالیت‌های خودتون رو برای ما گفتید. همینطور بازتاب صحبت‌های ما رو به صورت تجربه زیسته در نظر گرفتید و با شنوندگانمون مطرح کردید. براتون آرزوی تندرستی می‌کنم و شما رو به خدا می‌سپارم.
ممنونم جناب محمدیان عزیز، از جناب علی و همکاران عزیزم تشکر میکنم که ما رو دعوت کردید و ما خدمتتون
هستیم. متشکرم. تا دقایقی دیگر با جمع‌بندی مباحث این هفت اقلیم کنار شما خواهیم بود.
وی برآمد از پس کوه آفتابان، ز جا برخیز جانم نور چشمانه، بوی خدا را یاد کنه ای جان بابا، شو اکنون شتابانه،
نغمه زیبای صبح روستا رو شنیدید با صدای ساز و نای بخشی عبدالغفور محمدزاده که امیدوارم از شنیدن این قطعه کوتاه لذت برده باشه. به اون فلسفه غریبی که پشت اجرای این بخشی هاست، این که معتقدند این نغمات به اونها بخشیده شده از سوی خداوند و اونها آمدند که این نغمات رو به دیگران برای مردمان اجرا کنند و به اونها ببخشند، و از این رو این واژه بخشی بر این عزیزان و هنرمندان بزرگ سرزمین مادری نامیده میشه و خطاب میشن به بخشی. چقدر هم زیباست. آقای دکتر عبدالعلی پور همراه ما هستید قربان. من فکر می‌کنم که یکی دو دقیقه زمان داریم برای جمع‌بندیمون، زیادم طولانی نیست.
خیلی متشکرم واقعا. الان آقای بیت‌خوری فرمودن من خیلی جا داره که حتما یه دو تا نکته رو خیلی سریع بگم.
بفرمایید.
ببینید، اشاره فرمودن ما در استان خراسان رضوی در همین مجموعه روستای نشتیفان، اگر بخوام بریم سراغ اون منطقه تایباد و اینها، یه آسباد هایی وجود داره، حتما استفاده شنیدید، آسباد های نشتیفان که اینها در واقع از طریق همون بادهای صدیبی سوزه سیستان در واقع به صورت بادی که آسیاب هایی رو در واقع راه اندازی میکنم که واقعا در نوع خودش اینا کم نظیرم. خب اینا تا چند وقت پیش یک همچون سازه بسیار جذابی که در اقلیم و طبیعت اون منطقه افتاده بود بی استفاده و در حال در معرض نابودی بود. الان خوشبختانه توجه شده، اینها رو دارن به چرخه گردشگری و بازدید و زندگی میارن و این باعث شده که اون روستا از اون حالتی که به حال یک جای چه میدارم کم جمعیت و کمتر توسعه یافته به یک جامعه ای از محلی به حتی بین المللی تبدیل بشه. با گردشگران زیادی از کشور خارجی رو من شاهد بودم، در جریان بودم که
میومدن از بازی.
پس ببین چقدر میتونه تاثیر بذاره.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر عبدالعلی پور، ما زمانمون به پایان رسیده. من که
آثار و پیامدهایی که گردشگری، خیلی سریع چیزوار بگم، تو حوزه گردشگری روستایی، این بحث ثبات جمعیت